مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بل عیان و بل مشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد اقدامات مؤثر برای خروج مسکن از رکود به مثابه یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور صحبت کرده و به بررسی اون بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و ما انشاءالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنند. 30,000-10,35 شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-10,35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید، هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز چهارشنبه 17 شهریور ماه 1400. ما میخواییم در رابطه با اقدامات مؤثر برای خروج مسکن صحبت بکنیم. با حضور کارشناسان در برنامه معرفی میکنم آقای دکتر هوشنگ فروغمند عربی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت ساختمان. آقای فروغمند سلام.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. و دوست بسیار بزرگ بار آقای مهندس فرهاد رهبر، عضو هیئت مدیره چان. آقای مهندس ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور. آقای رهبر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مسعودی و همه شنوندگان خوبت.
خیلی متشکرم. سرکار خانم محبوبی کبری از باشگاه خبرنگاران جوان هم به جمع ما خواهیم پیوست که در جمع ما حضور دارن. همین اول برنامه برای اینکه یه مقدار بیشتر با رؤوس مطالبمون آشنا بشیم و موضوع برنامه، به گزارش که خانم ربانی همکارم حاضر کرده با هم گوش میدیم و برمیگردیم.
بازار مسکن سال 1400 از یک جهت بازاری خاص و متفاوت با بازار مسکن دست کم 3 سال گذشته است. از یک سو حباب قیمت مسکن به قدری حجم شده که انتظار تخلیه حباب وجود دارد. از سوی دیگر حجم معاملات خرید و فروش مسکن به کف رکودی رسیده است و عملاً متقاضی مصرفی در بازار حضور ندارد. و از جانب دیگر نیز هیجانات سرمایه‌ای در بازار تقریباً فروکش کرده و شرایطی که در ابتدای نیمه دوم سال گذشته تحت تأثیر حضور پررنگ متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن به اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها و تورم مسکن منجر شد، مشاهده نمی‌شود. بازار مسکن 1400 از همکنون وارد رکودی سنگین تر از سال گذشته شده است. سال گذشته فروشنده نبود اما تقاضای خرید در حجم بسیار پایین وجود داشت. اما امسال چون جهت انتظارات معکوس شده است و تقریبا همه اضلاع این بازار بر سر کاهش محسوس قیمت مسکن در صورت حل مسائل تورم ساز نظر مثبت دارند، هر دو طرف بازار به انجام معامله تمایل دارند. مالکانی که پیش در قصد فروش داشتند با دیدن روند کاهشی قیمت به احیای وضعیت تورمی امیدوارند. مهدی روانشادنی، کارشناس مسکن:
دورنمای بعد از 6 ماه در واقع چند ساله آینده تابع وضعیت سیاست‌هایی که در بحث‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش مسکن پی خواهد گرفت و ها طبیعتاً تحولات حالا بین‌المللی و مسائل دیگه که ممکنه اتفاق بیفته و اتفاقاتی در داخل بازار مسکن داره. به نظرم الان خیلی زود هست برای اینکه ما بتونیم بیش از 6 ما آینده رو پیش بینی کنیم، به خصوص که در یک فضای مبهم و پر ریسک در واقع داریم حرکت میکنیم که هر اتفاقی ممکن هستش.
برخی کارشناسان در وهله اول لازم می‌دانند که بازار پول به عنوان بازار رقیب بازار مسکن در جذب بدون ریسک و با بازدهی معقول به منظور جذب بخشی از سرمایه‌ها و نقدینگی‌های در اختیار افراد تقویت شود. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را بدون دردسرهایی که بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری دارد به این بازار منتقل کرده و اقدام به سپرده گذاری در شبکه بانکی و دریافت سود کنند. همکنون بسیاری از صاحبان سرمایه به خصوص افراد ریسک گریز به دلیل نبود بازاری مشابه بازار مسکن با نرخ سود مناسب به ناچار به این بازار وارد شده و اقدام به خرید مسکن کرده یا در جستجوی خرید هستند. بنابراین با تقویت بازار پول میتوان این شرایط را به طور نسبی بهبود بخشید، چرا که در شرایط فعلی بازار معاملات سهام هم که سال گذشته از جذابیت زیادی برخوردار بود جذابیت خود را از دست داده است. مجلس 11 در سال 1400 وارد دومین سال فعالیت خود شد و بر این اساس انتظاراتی از نهاد قانونگذاری در سال جدید وجود دارد که ناظر به وعده ها و اقداماتی است که در سال گذشته مطرح یا انجام شده است. تلاش جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید یکی از اهداف مجلس در سال 1400 می باشد. در این راستا مجلس 11 بنا دارد با طرح جهش تولید مسکن به این شعار تحقق بخشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
انتظار می رود با این تصمیم تحول ساز و انقلابی تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفته مسکن بالاخره نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن که یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصاد و کارآفرینی است، چند صد هزار شغل در کسب و کارهای مختلف ایجاد می‌کند و در صورت همت دولت مردان محترم ثمره این قانون می‌تواند به سرعت کام مردم را در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شیرین کند.
اما یک سوال اساسی در ارتباط با سمت و سوی بازار مسکن 1400 وجود دارد و آن این است که آیا در سال جاری میتوان به توقف رشد قیمت مسکن امیدوار بود؟ پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست را در گفتگوی اقتصادی امروز خواهید شنید. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم ربانی. تو این فاصله خانم کوباری هم به جمع ما اضافه شدن. خانم کوباری سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان و همچنین خدمت کارشناسان عزیز هستیم در خدمت.
خیلی متشکرم، هر جو که لازم بود اشاره بفرمایید، سوالاتی داشتین در خدمتتون هستیم. خب اگر موافق باشین آقای فروغمند با آقای رهبر آغاز بکنیم موضوع رو. آقای رهبر، حضرت عالی توضیحی بفرمایید که این به حال ما وقتی در رابطه با پیشران‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم، مسکن هم یکی از اونهاست که بسیار هم اثرگذاره، اما نکته مهم این هست که ما یه موقعی کارایی رو میایم می‌کنیم که بازار مسکن خوب بشود، اصطلاحاً یه تعادلی ایجاد بشه، اما یه دفعه اثر منفی میذاره و از اون طرف به صورت مثبت میبره بالا. حالا این مثبتی یه جایی برای سرمایه‌گذار خوبه، ولی از نظر مصرف کننده و کسی که می‌خواد خریداری بکنه مسکن رو نتیجه معکوس داره میده. چرا اصلا این اتفاق میفته و ما چطور میتونیم جلوی این اتفاق رو بگیریم؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. از کنه حضورتون که خب مسئله مسکن و معضل مسکن از دهه 40 ما گرفتار این مسئله هستیم در کشورمون و مشکلاتی رو که روز به روز و سال به سال افسوده میشه و بیشتر میشه، دلایل در واقع خیلی روشن و واضح خودشو داره. به دلیل اینکه ما اولا یه برنامه ریزی منسجم و مستمری برای مسکن و طرح جامعه مسکن نداریم و برنامه مشخصی رو نه دولت و نه بخش خصوصی به صورت در واقع شاخص و مشخص نداره. و ما مسئله گرفتاری های مسکن ما خب بخشش برمیگرده به مسئله اقتصاد کل کشور، که اقتصاد کلان کشور و تورمی که به هر حال این سالها گریبانگیر ما هست و تحریم‌های ظالمانه که در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده و در بخش مسکن هم که شما ملاحظه فرموده اشاره هم فرمودید که پیشران اقتصاد کشور هست، به تبع تاثیر بیشتر و فراوانتری داره. به هر حال ما طرح جامعه مسکن ما میگه که ما در سال 850 هزار ازدواج حداقل داریم به طور متوسط و نیاز جامعه ما مخصوصا حالا اقشار جوان و زوج جوان ما حداقل به این 850 هزار واحد مسکونی نیاز دارن، به علاوه مسکن هایی که در واقع تبدیل به احسن باید بشه و به هر حال اون کسانی که از قبل نداشتن مسکن و میخوان صاحب مسکن بشن، جمعاً یک میانگینی رو در طرح جامعه ما تعریف کردیم که 1 میلیون واحد مسکونی در سال ما حداقل باید بسازیم تا بتونیم اون تکافوی تقاضای مسکن را بکنیم. متاسفانه ما در این سالهایی که عرض کردم ما همیشه تولیدمون نسبت به تقاضامون همیشه عقب بوده و این عرضه و تقاضا هیچ تعادلی نداشته. یکی از دلایل در واقع گرونی مسکن هم همین عدم تعادل عرضه و تقاضا بوده که ما نتونستیم هماهنگ بکنیم، به دلیل همونی که عرض کردم، ما عدم برنامه‌ریزی که ما داشتیم. ببینید سلایق مختلفی رو در دولت‌ها ما دیدیم. در دولت نهم و دهم یه سلیقه‌ای بود و
اجازه میدین که با آقای فروغمند هم گفتگومون آغاز بکنیم، بعد حتما چون میخوایم بپردازیم به این مسائل ریز اونها رو با هم بررسی بکنیم. آقای فروغمند، حضرت عالی بفرمایید هم نظرتون رو در رابطه با فرمایشات آقای رهبر و نظر خودتون در رابطه با اون سوالی که من مطرح کردم که چرا این اینقدر مؤثره صحبت‌ها و یه موقع کارهایی رو که می‌خوایم انجام بدیم، بعد میاد همه به جای اینکه نتیجه مثبت بده نتیجه منفی ایجاد میشه. نتیجه منفی منظور اون قیمت بالا رفتن است در واقع در نهایت.
خیلی ممنونم، سوال خیلی خوبی پرسیدین. چند تا نکته هست که میخوام عرض کنم. یکی این که نتیجه منفی که فرمودن قیمت نیست به نظر من، یعنی لحظه ای ترین نتیجه است، نتیجه 2 ساله 3 ساله است. ما الان مشکلاتی داریم که مربوط به 30 سال اخیره، مربوط به 40 سال اخیره، مسکنهایی رو داریم انبوه که بسیار بد ساخته شدن، نکاتی رعایت نکردن، مشکلات جامعه و اجتماعی داریم. مسکن اگه ساخته میشه اول باید مشکل اجتماعی توجه کنیم، یعنی اگر مشکل دقیقاً همین که آقای رهبر میفرمایند ما طرح جامعه مسکن نداریم. حالا این طرح جامعه مسکن یعنی چی و اینکه چقدر بزرگی؟ آیا این طرح جامعه مسکن به اجتماع نگاه میکنه، به محیط زیست نگاه میکنه؟ ما بیام انبوه سازی بکنیم، ترافیک ایجاد بکنیم، آلودگی هوا ایجاد کنیم، برق نداریم، خب همه رو باید با هم ببینیم، نمیتونیم بگیم مسکن. بعد وقتی همه رو با هم میبینیم به یه سری حدها و سقف‌ها میرسیم، یعنی ما نباید یه تعدادی بیشتر مسکن تولید بکنیم، یعنی نباید این اتفاق بیفته. اگه اتفاق بیفته چی میشه؟ بحران جدید، همین بحرانی که الان هست. رکود مسکن
یعنی
خوبه،
یعنی برنامه‌ریزی باعث این اتفاق میشه دیگه.
برنامه 30 ساله 20 ساله 10 ساله نداریم، هیچ راهکاری نداریم، الان با تکنولوژی استفاده نمی‌کنیم. الان ما متخصص‌هایی که 20 سال 30 سال کار بکنن تو حوزه ساختمان خیلی کم داریم، نمیگم اصلا نداریم، خیلی کم داریم. پیمانکاران فصلی داریم، انبوه‌سازان فصلی داریم، 3 سال کار می‌کنن 2 سال کار نمی‌کنن. همون آدم‌ها خوبی کارگرها و مردم، اینا سرمایه اجتماعی ملی ماست. یعنی ما یه کارگری داشته باشیم که بتونه 20 سال کار تخصصی بکنه و بازنشستگی داشته باشه و اینو به نسل‌های بعدی این رو بتونه انتقال بده. ما همچین چیزی نداریم. اثرات منفی ایناست، نه فقط قیمت. قیمت یه لحظه دوست کس کار نداره 30 سال پیش چه قیمتی فروش می‌رفت، ولی کار داریم که الان چه آثار بعدی داریم. آیا محله داریم ما تو کشورمون الان؟ نه، تو تهران محله داریم، منطقه 22 محله داریم. اول منطقه 22 رو میسازن و بعد حالا میان میبینن که چیکار کنن، مدرسه کجا برن، مشکلات اجتماعیشون چی میشه، کار کجا انجام بدن. ببینید یه مشکلی وجود داره، ما یادمون میره که اصل قضیه تمنای شهرنشینیه. ما اگه بیایم تو شهرها تولید مسکن بکنیم چه اتفاق میفته؟ دوباره میان توی شهرها، ولی اقتصاد کشور آیا بعد رو مسکن بشه؟ خیر. اشتباه خیلی خیلی بزرگ اینه که ما فکر می‌کنیم فقط مسکنه که میتونه پیشران اقتصاد باشه. یک سال من این سوال میپرسم،
مسکن یکی از پیشران‌هاست دیگه، بالاخره
تقریبا
خودش در واقع خیلی از مشاغل و در واقع کسب و کارها رو داره بهش وصل میشه دیگه.
اشتباه می‌کنید، ببخشید من معذرت می‌خوام. اشتباه کارشناسی کدوم کشور دنیا مسکن پیشران اقتصادشه؟ خب آمریکا اینطوریه، کجای دنیا؟ آمریکا
الان داریم در رابطه با الان قیاس یه موضوع دیگه است.
درست گفتن.
قیاس یه موضوع دیگه است. موضوع اینه که به هر حال بازار مسکن خیلی از مشاغل رو با خودش درگیر میکنه. اینو شما قبول دارید یا ندارید؟
من میگم با حد باید اتفاق بیفته. قبول دارم قیاس اتفاق خیلی درسته.
میخوایم ما چه بازار دیگه ای رو داریم که اینقدر مشاغل رو درگیر خودش بکنه؟
قبول دارم از نظر اشتغال بهترینه، خب، ولی پیشران اقتصاد نباید باشه. اقتصاد ایران قاعدتا فعلا نفتیه و باید با نفت و تعاملات جهانی پیش بریم. ما بخوایم همه مرزها رو ببندیم، ببینیم حالا چیکار کنیم، پولا رو کجا بریزیم؟ بریزیم تو مسکن، مشکلات جدید شهرنشینی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی واسه به وجود میاد. ما مدل اقتصادیمون رو باید بفهمیم که باید عوض بکنیم.
بالاخره جناب فرومند اسخای میکنم، ما وقتی که نیاز داریم برای کشورمون، برای مردممون مسکن، همین آماری که عرض کردم، اگر ما نتونیم این نیازمون رو برآورده بکنیم، خب ما به معضلات مسکن برمیخوریم، به معضلات اجتماعی برمیخوریم. ببینید حالا شما، من فکر میکنم منظورتون شاید این باشه که ما آمایش سرزمین نداریم. یعنی اگر ما طوری برنامه ریزی میکردیم که شغل رو در روستا، شغل رو در شهرهای کوچیک ایجاد بکنیم و از جلوی مهاجرت رو بگیریم و به کلان شهرها نزنیم هجوم بکنن، شاید ما موزل مسکن در کلان شهرها شاید نداشتیم به این صورت. ما آمایش سرزمین نداریم. ما یک پکیج وزارتخونه‌ای که همه وزارتخونه‌ها بتونن با هم دیگه کار بکنن نداریم. ببینید شما الان به کشاورزی رو ما معطل کردیم یا تعطیل کردیم، خب این مجبوره بره شغل صنعت ما مثلا فرض کنید در کلان شهرها اومدیم مستقر کردیم، خب این شغل باید بیاد در کلان شهرها طرف بیاد زندگی بکنه. یا مثلا وقتی کشاورزی در روستا تعطیل میشه، طرف باید یه پراید بگیره بیاد تو تهران کار بکنه، یا خانواده‌شو بیاره در حاشیه. الان ما 18 میلیون نفر در واقع خانوار حاشیه نشین داریم. خب اینا از کجا اومدن؟ چرا میخوان حاشیه نشین بشن؟ برای اینا باید چیکار بکنیم؟ نباید مسکن بسازیم، باید یک ترتیبی در واقع داده بشه که این آمایش سرزمینمون، البته پیاده بشه، بعد اگر پیاده شد اون وقت نیاز به مسکن هر جایی بود براشون مسکن بده، ولی نمیتونم مردم که تو بدون سرپناه زندگی
آقای مهندس شما درست میگین. ببینید ما یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که همه موارد اقتصادی ما به هم مرتبط هستن و تأثیر خودشون رو دارن میذارن. ما وقتی یه سری مسائل اجتماعی و مسائل دیگه پیش میاد عملا این باعث اون مهاجرت میشه، مسائل اقتصادی از نظر اینکه کسب و کار نیست این اتفاق باعث این موضوع میشه، نتیجه اون میشه اینی که حاشیه شهرها زیاد میشه و بعد ما میخوایم مسکن بسازیم، همینا به هم ارتباط پیدا میکنه. بله. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر اسماعیل حسین زهی نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حسین زهی سلام.
سلام خدمت جناب عالی و همچنین همکارانتون، تمام عزیزانی که صدای بنده را دارن،
خواهش میکنم. متشکرم. ما در خدمت آقای مهندس ایرج رهبر و آقای دکتر هوشنگ فروغمند هستیم. آقای دکتر بحث رسید به اینجا که حالا صحبت از این میشد که آقای دکتر فروغمند فرمودن که مسکن رو به عنوان یک پیشران اقتصادی نمیدونستن، ولی به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینه که ما مسکنمون مشاغل بسیار زیادی رو درگیر خودش میکنه، برای اینکه کارهای مختلفی هستن انجام بشه. وقتی مسکن به کود میخوره عملا اون کارها هم همگی اونایی که دارن کار میکنن اصطلاحا بیکار میشن یا کارشون تنزل پیدا میکنه، چون از نظر اقتصادی اینا همه لازم و ملزوم هم دیگه هستن. و نکته بعدی اینه که یه سری مسائل حالا اجتماعی و اینها باعث میشه و همین مسائل اقتصادی که یه موقع شغل نیست مهاجرت پیش میاد و میان همه به حاشیه شهرها و این نیاز به این میشه که ما مسکن بخوایم بسازیم و تاثیر میذاره. و از اون طرف همون مسائل اقتصادی که ابتدا من عرض کردم تأثیر خودش رو میاد منفی هم میگذاره، یعنی باعث این میشه که عملاً اون افراد شغل خودشون رو درست نداشته باشن و عملاً توی اون مسکنی که هستن تأثیر خودشون رو بذارن رو بازار مسکن، به خاطر اینی که دیگه نیازی به مسکن ندارن، مسکن خودشون ساخته شده و دارن ازش استفاده میکنن. من میخوام نظر حضرت عالی رو در رابطه با این موضوع که آیا ما به طرح جامع و ملی مسکن و نکاتی که حالا توی مجلس محترم مطرح بود فکر کردیم و برنامه‌ریزیمون برای این موضوع با توجه به حضور دولت جدید و برنامه‌هایی که دارن رو حضرت عالی بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم، خب یکی از شعارهای رئیسی در بعد تبلیغات بحث مسکن بود، چون در بحث مسکن خب ما چیزی در بین نزدیک به یک دهه کوتاهی شده در بحث مسکن. بعد ما در این بحث مسکن خوب شعاره که به جمهور داد و همچنین وزیری که معرفی شد سالانه 1 میلیون واحد مسکن ساخته بشه.
بله.
در این بحث خوب جهش تولید مسکن توسط مجلس در واقع پیشنهاد شد و مصوب شد و تنون 2 هفته پیش هم به تایید شورای نگهبان هم رسید. جلسات متعددی گرفته شد در واقع با وزیر محترم، خوشبختانه هنوز هم که ابلاغ نشده به هیئت دولت داره وزارت راه شهرسازی چیزی در حدود 6000 هکتار زمین پیشبینی‌های مورد نظر انجام داده. خب در صنعت ساختمان چندین در واقع صنف باش گریبانگیر این موضوع هستن. خب وقتی صنعت ساختمان در واقع به صورت رکود در بیاد، همه هم در بحث نیرو انسانیش هم در بحث مسائل ساختمانی همه در واقع به حالت رکود در میاد،
تأثیر میذاره.
آره تأثیر خودشونو میذاره. اما در این بحث جهش تولید مسکن که پیشبینی شده، دیروز هم جلسه خدمت وزیر محترم بودیم، قرار بر این شد که از 2 هفته آینده استارت کار زده بشه. 4 تا 5 تا از بازارخونه درگیر این مسئله هستن. پیشبینی ما اینه که انشالله ما تو حالت رکودی که در بحث مسکن هم در بحث عیانات و عرصه در واقع هست، خب در این بحث پیشبینی شده که زمین تقریبا به حالت رایگان در بیاد. وقتی به حالت رایگان در بیم مثلا با قیمت تمام شده که خارج از بورس در واقع با اختیار وزارت راه شهرسازی قرار میگیره، قاعدتا ما امید داریم که در این بحث بتوانیم آن چیزی که بتونه به نوعی به صنعت ساختمان رونق بده این بحث است.
آقای دکتر یعنی این نکته ای که الان 2 هفته دیگه فرمودید آغاز میخواد بشه، یعنی یکی از الزامات اولیه‌اش در واقع خب فراهم کردن مطمئناً اون زمین بوده و نظر
زمینش پیش بینی شده چیزی در حدود 6000 هکتار در بعضی از استان‌ها و شهرستان‌ها پیش بینی شده پیشبینی این شده که در واقع زمینش هم امیدواریم که چون حالا چیزی که
عملیاتی هم بشه
تا 2 میلیون واحد در واقع زمینش هم الان پیشبینی شده، یعنی سالانه که 1 میلیون ساخته بشه و برای 2 سال آینده زمینش پیشبینی شده. مابقا زمین هم در واقع در فکر این هستن که در محدود و حریم قانونی شهر هست، اگر نیاز در واقع الحاق به شهر بشه یا نوعی تغییر کاربری داده بشه بتونه در واقع این کار انجام بشه. ما در بحث زمین مشکلی نیست حقیقتا.
درسته. حالا یه نکته که آقای دکتر وجود داره همین فرمایش اخیر شما، یه سری زمین هایی هستش که شاید در اختیار افراد هم باشه و اینا با یه تو صحبت ها فکر میکنم تو برنامه های آقای وزیر هم اعلام شده بود، اینها نیاز به تغییر کاربری دارن ولی عزم ملی باید صورت بگیره، یعنی اینجوری نیست که جهاد کشاورزی بخواد در موردش تصمیم بگیره، یعنی باید یه قانون ایجاد بشه.
قانون که از قبل بوده که قانون شورای عالی شهرسازی مصوبه داریم در واقع که زمین هایی که میخواه الحاق بشه و حتی تغییر کاربری بشه، خب زمین هایی که مال مسکن و شهرسازی متعلق به دولت در داخل محدود قانونی شهر، ولی تو حریم متعلق به دولت به نمایندگی جهاد کشاورزی که طبق این قانون جهاد کشاورزی موظف به صورت رایگان در اختیار راو شهرسازی قرار بده، همچنین دستگاه اجرایی قید شده که زمینه مازاد دارن ظرف مدت 3 ماه اینا رو به نام دولت بزنن، در غیر این صورت اداره ثبت اسلام موظف در واقع املاک با سند اینا رو به نام راو شهرسازی انتقال بده. این قانونه.
درسته.
حتی به دستگاه هم اجرایی یه اختیار رو دادن طبق قانون که مشخص شده از دو افرادی که مشخص و صلاحیت دارن میتونه تعاونی های تشکیل بده و طریق تعاونی ها زمین ها ساخته بشه و در اختیار پرسنل خودشون هم قرار بده.
درسته.
این هم پیشبینی شده در این بحث 1 میلیون واحده
متشکرم. آقای دکتر حسین زئی، خانم کباری از باشگاه خبرنگار جوان همکار بنده سوال دارن از شما مطرح می‌کنه. بفرمایید خانم کباری.
عرض سلام و خسته نباشید. جناب آقای حسین زئی، یه سوال اینجا الان پیش میاد در مورد این بحث حالا ساخت این 1 میلیون واحد مسکونی. آیا توی قالب این طرح برای نوسازی بافت‌های فرسوده آیا برنامه‌ای صورت گرفته؟ و یه موضوع دیگه هم در بحث قیمت‌های این واحدها هستش، به هر حال خیلی برای متقاضی‌ها این بحث قیمت‌ها مهم هستش و اینکه حالا هیچ اشاره‌ای هم توی طرح نشده، آیا مشخص هستش که به چه نحوی این متقاضی‌ها قرار هستش که این خونه‌ها رو حالا خریداری کنن یا واگذار بشه بهشون؟ و اینکه برای خالی نگه نداشتن این 1 میلیون واحد مسکونی و بلاهایی که سر مسکن مهر و خالی بودن این واحدها اومدش، آیا پیشبینی هایی صورت گرفته که این 1 میلیون واحد مسکونی در سال خالی نمونه یا نه؟ ممنون.
خدمت شما عرض بکنم در این قانون پیشبینی شده در واقع این دیگه نای قانون که پیشبینی کردیم برای این 1 میلیون واحد به نام دولت نیست، از بعضش در واقع ثبت نام مورد نظر انجام میشه، افراد پالایش میشه، اونایی که هیچ گونه تحصیلاتی تا الان نگرفتن و به نوعی زمین هم از دولت نگرفتن فرمجی روشو در واقع مشخص میشه، این افراد داده میشه. اینه که خودشو انبوه‌سازی بشه نه، حتی ما توی قانون پیشبینی شد در بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده و نیسکولاد و نابسامان هم اینا پیشبینی های مورد نظر شده که در بافتر فرسوده مثلا با چه بهرهی باشه در بازآفرینی شهری و همچنین در سکونزه ها غیر رست، این هم مشخصه. البته قانون مالیات بر خانه های خالی خود جدا قانون جدای بنگاه های اقتصادی که قبلا به عنوان یک سرمایه ثابت برای خودش پیشبینی میکردن که نمیتونه در واقع یه حتما باید سود اجاره بدن یا در واقع به فروش برسین و اگر مالیات آمدن به صورت پلکانی برای این عزیزان منظور خواهد شد که نمیترف و خالی بمونه.
یعنی شما اون موضوع رو مؤثر میدونین آقای دکتر، برای اینکه بتونه جلوی خالی موندن این مسکن رو داشته باشیم، درسته؟
بله بله،
به شرط اینکه اون هم سریع و همزمان اجرایی بشه با این اتفاق.
دیگه البته اون شروع شده چون متولیش راه شهرسازی و همچنین ثبت اسناد و املاک بوده، اون الان به صورت خود اصحاری در اون گفتن خونهاتونه در اون به صورت خالی حتون در سامانه که مشخص شده در اون نزدیکی 1400 تران شناسایی شدن. ما امید داریم که در اون طبقه قانون اگه انشالله خانه بر مالیت بر خانه های خالی در اون قانون هم شده اجرایی پیدا بکنه، قطعا خیلی از خونه هایی که در خیلی از کلان شهر ها شاید تا 30% در سانه خانه ساخته شده خالی از سکنه.
درسته.
طبق قانون مجبور یا به صورت اجاره باید بدن در بنوی یا بنوی باید فروش برسن. ولی این یه بنوی واحد این مال خود افراد از بعد که در روش تشکیل میشه، پرونده تشکیل میشه. طوری نیست که در اون مثل مسکن مهر بشه تا اونی های اتحادیه بسازه و بدون متقاضی بوده.
بله. متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر روزنزهی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما، خداحافظ.
متشکرم، گفتگوی ما رو شنیدید.